آقای دکتر قربانی، خیلی خوشحال و خوشبختم که دوباره دعوت ما رو قبول کردین. برنامه قبلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت، خیلی ما درخواست داشتیم که دوباره میزبان شما باشیم و خوشحالم که این اتفاق افتاده.
خیلی ممنون. ارادتمندم.
آقای دکتر، بحران چیه و چه فرقی با استرس، اضطراب، اعصاب خردی، دلشوره اینا داره؟
ببینید، ما آدم ها توی زندگیمون سعی کردیم یک نظمی درست بکنیم، زندگی رو برای خودمون قابل پیش بینی بکنیم و تو سایه این نظم نیازهای خودمون رو برآورده کنیم، اون چیزی که اسمش رو میذاریم رشد، اتفاق بیفته. حالا هر چیزی که این نظم رو به هم بزنه و سطح زندگی من رو بیاره پایین، مثلا فرض بکنید که من یه دانشجوام و الان نزدیک فصل امتحان هاست و برای اینکه من به رشد خودم ادامه بدم باید درس بخونم و بتونم نمرات خوبی توی امتحان بگیرم. بحران یعنی اینکه یهو چنان نظم زندگی به هم میخوره که اون نیازهای سطح بالاتری که من داشتم، یعنی مثلا موفقیت تحصیلی، یهو اینقدر نزول میکنه که من با ابتدایی ترین نیازهای خودم درگیر میشم و الان طبیعتا تو این شرایطی که تو جامعه ما رخ داده دیگه من با بقای خودم درگیر میشم. یعنی وقتی جنگ رخ میده دیگه دغدغه من زنده موندن میشه.
یعنی به اون هرم مازلو ربط داره؟
آفرین، به اون هرم ربط داره، به این شکل که شما در مراحل بالاتری از برآورده کردن نیازهای خودتون هستین در یک جامعه متمدن و یه هوی اتفاقی میفته که شما در سطح نیازهای فیزیولوژیکت باید به تلاش بپردازی. مثلا همون روزای اولی، خیلی از چیزهایی که به صورت طبیعی ما میتونستیم راحت تهیه بکنیم و به نیازهای سطح بالاترمون برسیم، حالا برای مدت کوتاهی دسترسی ما بهشون محدود میشه. این شرایطو بهش میگن بحران. نظم زندگی به هم میخوره و نیازهای سطح پایینتری در اولویت زندگی قرار میگیره.
میشه ازتون خواهش کنم برای اینکه بیننده ها بدونن به یه بیان ساده و مختصری این هرم مازلو رو بفرمایین چیه؟
هرم مازلو نگاهی داره به نیازهای روانشناختی آدم‌ها به شکل سلسله مراتبی. یعنی اینکه ما خب ابتدا نیاز به خورد و خوراک و خواب و اینجور چیزها داریم که اصطلاحاً بهشون میگن نیازهای فیزیولوژیک. بعد از اینکه این نیازها رفع میشه، برامون مهمه که از خطر دور باشیم. خب زمانی که جنگ رخ میده طبیعتاً خطر خیلی به ما نزدیک میشه، در نتیجه این نیاز فیزیولوژیک و نیاز به امنیت که دور بودن از خطره، اینا نیازهای پایه هستن.
بعد دوستی و عشق میاد.
آفرین، بعدش دوستی میاد، بعدش احساس ارزشمندی در جامعه‌ای که داری زندگی میکنی میاد و بعدش هم شکوفایی استعدادها. آره، بحران یعنی اینکه اون نیاز دو طبقه اول به زبان نظریه مازلو،
پس آدم علایق و سلایق و خواستهاش در بحران تغییر میکنه
بدون اینکه خودش بخواد تغییر میکنه، به خاطر اینکه ما هممون به شکل فطری گرایش به بقا داریم. تنش هر چیزی که بقای ما رو تهدید بکنه اولویت میشه.
من شنیدم که توی جنگ ها در تاریخ یه موقعی هست که دارایی های آدم هم ارزشش تغییر میکنه، یعنی اینکه پول بی ارزش میشه، طلا بی ارزش میشه، یعنی یک کیسه برنج ارزشش بیشتر از طلاشون. طلا رو تو اگه نتونی باش چیزی بگیری که بخوری و زنده بمونی چه ارزشی داره؟ درست. ولی با اون کیسه برنج میتونی زندگی بکنی. یعنی یک کیسه برنج ممکنه از خروار خروار طلا با زمین، اینا که دیگه هیچی، یعنی ارزش ها اینقدر متغیر. امیدوارم که سایه جنگ هیچ وقت بر سر هیچ ملتی نباشه. امیدوارم این اتفاق بیفته. آیا ممکنه که بحران باعث رشد بشه؟
به هر حال زمانی که بحران رخ میده، اگه بخوایم حالا به این زبونی که شما دارید میگید به مفهوم بحران نزدیک بشیم، خب مثلا فرض بکنید من دارم به زندگی روزمرم ادامه میدم، مایحتاج اولیه‌ام سر جاشه، خونم سر جاشه، احساس ایمنی دارم. وقتی اینها به شکل طبیعی وجود دارن، خیلی از اوقات باعث میشه که من قدر اونها رو ندونم. یعنی وقتی ما دغدغه رشد زندگی خودمون رو داریم، گاهی اوقات حواسمون نیست که بابا یه سری اتفاقایی داره تو این زندگی من میفته، تو این جامعه میفته که به من این امکانو میده من به چیزهای خیلی بالاتر و مهمتری توی زندگیم بپردازم. یکی از فواید در کنار تمام ضررهایی که داره، یکی از فواید بحران اینه که خیلی از اوقات به ما یادآوری میکنه که قدر خیلی از چیزها رو باید تو زندگیمون بدونیم. قدر این که الان من تو خونم نشستم در کنار خانوادم داریم شام میخوریم و من احساس خطر نمیکنم که هر لحظه ممکنه یه موشک بیاد و جون من و خانوادم به خطر بیفته، یا اون غذایی که دارم میخورم احساس نمیکنم که بابا یه سری آدم زحمت کشیدن، یه چرخه‌ای توی جامعه وجود داره تا من به راحتی تونستم این غذا رو برای خودم و خانوادم تهیه کنم. وقتی بحران پیش میاد ما متوجه میشیم چقدر چیزها تو زندگی ما، تو جامعه بشری برای ما داره رخ میده که همینجور نیازهای ما بدون اینکه حواسمون باشه داره برآورده میشه، در نتیجه کمک میکنه که ما قدر زندگی رو بیشتر بدونیم.
وقتی که بحران کرونا پیش اومده بود و همه تو خونه ها بودیم، آی دکتر اینقدر قول و قرار با خودم گذاشتم، گفتم یادم باشه اگر روزی روزگار این کرونا رخت بربست و رفت، به دوستان بیشتر سر بزنم، به فامیل بیشتر سر بزنم، قدر دور هم بودنها رو بیشتر بدونم، قدر ریه هام رو بیشتر بدونم، قدر ورز.
یادت رفت
همش
قفلت جزئی از زندگی همه ما.
یعنی هیچ کدومو انجام ندادم، کمترش کردم که بیشترش نکردم.
خب برای همین یه ماهای بحران توی زندگی از این نظر بخوای نگاه بکنی لازمه، برای اینکه ذهن ما از خواب غفلت بیدار شه و ببینیم چقدر چیزها تو زندگی ما وجود داشته که ما قدرش رو نمیدونستیم. این یکی از فرقه.
کاش بشه ماندگار آدم یادش بمونه.
طبیعتاً ماندگار نمیمونه به خاطر اینکه ذهن ما خو میگیره. وقتی یه چیزهایی به صورت اوتوماتیک تکرار میشه، طبیعتاً ذهن ما خو میگیره و ما طبیعتاً از یاد میبریم.
اینی که فرمودین خو میگیره، یه چیزی که برای من خیلی خیلی جالب بود وقتی که اینو در واقع شنیدم، گفتم عجب اصلا مغز چقدر پیچیده و چقدر کارکردش جالبه. ما وقتی به یه محیط جدیدی وارد میشیم، اگر یک بوی بیاد، مثلا ماهی سرخ کرده باشن یا قرمه سبزی بار گذاشته باشن یا عطری زده باشن، ما میتونیم این بوی جدید قشنگ استنشاق میکنیم و حس میکنیم. بعد از چند دقیقه ما دیگه اون بو رو حس نمی کنیم. آدم تازه واردی اگر بیاد حس میکنه، ما دیگه برای اینکه مغز میگه که خب این بو خطری نداشت، پس میتونی احساس امنیت بکنی و دیگه با تو این بو کاری نداره. ذهنتو آماده میکنه که اگر بوی جدیدی اومد تو دوباره نگران بشی، توجه جلب بشه و حواست جمع بشه. خیلی جالب بود.
به هر حال فقط داستان خطر نیست، به هر حال مغز و ذهن سازگاری پیدا میکنه با محرکایی که مکرر در معرضشون قرار میگیره. یکی از دلایلی که ما بعد از مدت‌ها زندگی عادی و روزمرمونو که داریم، مثلا نیاز داریم یه چند روز بریم مسافرت، یه تغییری توی زندگی خودمون بدیم، به خاطر همین خوگیری سیستم عصبی و ذهنی ما هستش. ببینید طبیعیه، الزاماً به خطر ربط نداره، اتفاق میفته. سیستم عصبی و ذهنی ما دائما نیاز به تحریک‌های جدید داره، نیاز به موقعیت‌های چالش برانگیز داره. بحران در کنار تمام ضرراش، یکی از فایده‌هاش اینه که ما رو از خواب غفلت بیدار میکنه و دوباره سیستم عصبی ما رو نسبت به چیزهایی که بهشون آگاه نیستیم دوباره آگاه میکنه.
در مواجهه با بحران باید چه کرد؟ وقتی که تمام بدنمون رو، فکر و ذکرمون رو اشغال کرده، ما رو فلج کرده، نگرانیم، اضطراب داریم، چه کنیم؟
ببین، من برای اینکه پاسخ این سوال شما رو بدم، اگه اجازه بدید مفهوم بحران رو که در واقع یه نوع ابر استرس میشه، بخوام با مفهوم استرس گره بزنم و بگم، چون یه حالت تفاوت‌های کمی و سلسله مراتبی دارن. ببینید، ما همیشه تو زندگی با یه مسائلی روبرو میشیم که بلافاصله ارزیابی میکنیم آیا من از پس این مشکل برمیام یا بر نمیام. اگر با چیزی مواجه بشم که احساس بکنم از دستش بر نمیام، این رو بهش میگن تجربه فشار روانی و استرس. یعنی زمانی که بین امکانات من و توانایی‌های من در مقابل با یک ضرورت محیطی که الان میطلبه من برای یا حفظ بقای خودم یا ادامه رشدم به اون غلبه کنم، اگه این دوتا با هم دیگه نخونه، یعنی امکانات من به من این امکان رو نده که از پس اون مشکل بر بیام، من دچار استرس میشم. و اگر اون ضرورت محیطی یه چیزی باشه مثل جنگ که دیگه بقای من رو به خطر میندازه، میشه دیگه ابر استرس. برای همین بهش میگیم بحران. خب طبیعتاً اولین چیز اینه که ما ببینیم چی کار میتونیم بکنیم که منابع خودمون رو، امکانات خودمون رو ارتقا بدیم تا اینکه بتونیم از پس این بحران بر بیایم. بخشش برمیگرده، خب وقتی توی یه جامعه مثل جامعه ما که الان تجربه این جنگ 12 روزه رو داشته، یه بخشش برمیگرده به جامعه و مسئولین و نهادهای مختلف که دارن سعی میکنن جامعه رو آماده بکنن برای مواجهه با این قضیه. حالا یه بخشش هم برمیگرده به من به عنوان شخص که من برای مواجهه با این بحرانی که جون منو به خطر میندازه باید چی کار کنم. خب اینکه خیلی از مردم شهر رو ترک کردن، سعی کردن به یک مکان امنی برن، جزی از همین در واقع تلاش ها هست. یا اونهایی که مثلا فرض کنین توی حالا تهران یا شهرهای دیگه موندن، اینکه چجور میتونن برای خودشون یه فضای امن فراهم بکنن برای اینکه این دوران بحران رو سپری بکنن، باز بخشی از همین قضیه هست. یعنی خانواده ها کنار هم باشن، یا مثلا فرض بکنیم به خونه کسی بریم که احساس میکنیم احتمال اینکه اونجا مورد حمله قرار بگیره کمتره. اینا همه کارهایی است که ما انجام میدیم. اما یه جای قضیه برمیگرده به واکنش‌های روانی ما. اینکه خب حالا من در شرایط نسبتاً ایمنی، حالا یا در تهران یا در یه جای امن‌تر، خودم رو نگه داشتم، اما اینکه الان جنگ شده و من وحشت زندگی خودم رو دارم، وحشت زندگی عزیزانم رو دارم، حالا همه که کنار من نیستن، هزار تا آدم هستن که من دوستشون دارم و اونا از من دورن، این بحران چه تبعاتی روی کار من، تحصیل من، درآمد من میذاره؟ خب همه اینا به عنوان یک سری افکار نگران کننده به من حمله میکنن. و حالا قرار من با اینا چیکار کنم؟ اینجاست که یه سری در واقع مهارت‌ها ضرورت پیدا می‌کنه برای اینکه آدم‌ها بتونن با اون فشار روانی که همون کاری که لازم بوده کردن ها. خب مثلا فرض کن کنار هم جمع شدن، از شهر خارج شدن، ولی به هر حال بحران جنگ وجود داره و این خطر ممکنه گریبانشون رو بگیره. حالا این فشار روانی و احساسی که داره به من میاد رو من چجوری باید مدیریتش بکنم؟ این نکته خیلی مهمه. اولین سوالی که ما اینجا باید از خودمون بپرسیم اینه که و اولین واکنش احساسی که ما تو این شرایط بحرانی نشون میدیم طبیعتاً ترسه. همه میترسن. خب اولین سوال اینه که این ترس واقع بینانه است یا نه؟ طبیعتاً در شرایطی که یک جامعه در معرض جنگ و حمله قرار میگیره، ترسی که به جامعه دست میده یه ترس طبیعی و واقع بینانه است. اولین قضیه اینه که این ترس نباید تحقیر بشه، نباید انکار بشه، نباید مورد استهزا قرار بگیره، کما اینکه بعضیا ممکنه این کار رو بکنن.
خیلی مهمه به نظرم، خیلی مهمه که بدونیم ترس طبیعیه.
در چنین شرایطی؟
در چنین شرایطی
گاهی اوقات ممکنه من از چیزهایی بترسم که در واقع ترس ندارن، مثل فوبیاهای مختلفی که همه آدما تجربه میکنن. یکی از سوسک میترسه، یکی از گربه میترسه، خودش هم منطقا میدونه خطری نداره، ولی به هر حال این ترس هست. ما از یه ترسی وجود داره که این ترس ترس واقع بینانه است، مثل تجربه‌ای که مردم ما توی این دوران داشتن. خب پس اولین نکته اینه که من بپذیرم که این ترس یک ترس واقع بینانه است و هر موجود زنده‌ای وقتی در بقاش به خطر میفته سالمترین و بدویترین پاسخش نسبت به اون شرایطی که بقاش به خطر افتاده ترس. خب سوال بعدی اینه که این ترس برای چی در ما به وجود میاد؟ آیا چیز مفیدی یا چیز مضریه؟ طبیعتاً چیز مفیدیه. شما تصور کنی اگر بشر تجربه ترس نداشت، نسلش منقرض شده بود. ترسه که باعث شده ما از یه چیزهایی که بقامونو به خطر میندازه ازش اجتناب کنیم و در واقع بقامون ادامه پیدا کنیم. خب سوال بعدی اینه که این ترس از من چی میخواد؟ این ترس از من میخواد که من خودم رو در یک موقعیت ایمنی قرار بدم تا اینکه این ترس به صورت طبیعی فروکش کنه. خب واکنش طبیعی بدن و ذهن چیه در مقابل با ترس؟ فرار. شما خون وارد عضلات بزرگ پات میشه و بدن در موقعیت قرار میگیره که از موقعیت خطر اجتناب کنه و خودشو به جایی برسونه که احساس امنیت میکنه. یکی از دلایلی هم که خیلی ها شهرها رو ترک کردن واکنش طبیعیشون بوده نسبت به چنین بحران. خب من نباید جلو این پاسخ طبیعی رو بگیرم، من نباید بشینم روی تخت و سعی کنم عضلات خودم رو شل کنم و ریلکس کنم در مواجهه با ترسی که در پاسخ به یک شرایط بحرانی به وجود اومده. اتفاقا من باید اجازه بدم که این ترس جریان پیدا بکنه. و ترس کجا جریان پیدا میکنه؟ تو عضلات ما. پس هر چقدر من سعی کنم هیچ واکنشی نشون ندم، هر چقدر من سعی کنم فقط نفس عمیق بکشم، مراقبه بکنم، عضلاتم رو ریلکس بکنم، اتفاقا این ترس توی بدن من میمونه و معمولا میره کجا؟ میره توی ذهنم. کله شروع به کار میکنه، کله دچار نشخوار ذهنی میشه، فکرای تکراری که تکرارشون هیچ حاصلی هم نداره، اما نمیتونی جلوی فعالیت کله رو بگیری. خب برای اینکه این ترسی که به صورت طبیعی مسیر طبیعیش نتونسته جریان پیدا بکنه که عضلات و فراره، رفته یه جایی گیر کرده، اونم توی ذهن ماست و در قالب افکار تکراری، من باید دوباره اینو برگردونم به مسیر عادی خودش. خب حالا سوال بعدی اینه، خب من همه کاری که لازم بوده کردم، مثلا فرض کن پاشدم رفتم یه شهر امن، پاشدم رفتم خونه برادرم، خواهرم، پدر مادرم، همه کنار همیم، اینجا نسبتا امنه، ولی خب جنگ سایش بالای سرمونه و ممکنه زندگیمون رو به شدت تحت تأثیر قرار بده. حالا باید با این ترس چی کار بکنم؟ من باید فعالیت عضلات خودم رو پایین نیارم. این فعالیت بدنی باید ادامه پیدا بکنه.
یعنی مثلا ورزش؟
حالا آفرین. یکی از گاهی اوقات شما ممکنه این ترس انقدر شدید باشه که امکان اینو نده به شما که بخوای ورزش بکنی، ولی اگر امکان اینو داشته باشی که ورزش بکنی اون یه واکنش مفیده. اما اگه من بخوام یه توصیه بکنم که در این شرایط بحرانی بهترین کاری که آدم ها میتونن بکنن چیه؟ بهترین کار راه رفتنه، بهترین کار پیاده رویه. پاسخ طبیعی که هر کدوم از ما وقتی با مشکلی روبرو میشیم یا پدرای خانواده خیلی از اوقات میبینی وقتی یه خبر بدی بهشون میرسه بلند میشن و تو خونه شروع میکنن چی؟ راه رفتن. این راه رفتن فواید خیلی زیادی داره. یکی این که این عضلاتی که الان در پاسخ به ترس فعال شدن اجازه میده تا حدودی این پاسخ فیزیولوژیک و جسمانی ترس خودشو در قالب راه رفتن تخلیه بکنه. طبیعتا وقتی من صحبت از راه رفتن میکنم منظورم الزاما راه رفتن مثلا دویدن یا به صورت تکانشی و با شتاب این طرف اون طرف رفتن نیست، نه اتفاقا یه راه رفتن آروم. همیشه ما توی تلویزیون میبینیم که متخصصین راجع به فواید راه رفتن برای جسممون صحبت میکنن، اما واقعیت قضیه اینه که راه رفتن برای ذهن ما فواید خیلی زیادی داره. شما وقتی با سرعت پایین و با حرکات تکراری در قالب راه رفتن عضلات خودت رو حرکت میدی، این ذهن آروم میکنه، باعث میشه که ترس به قول معروف پردازش بشه، تخلیه بشه توی عضلات و کم کم احساس میکنی فکرت داره باز میشه و امکان فکر کردن پیدا میکنی. کم کم اون ابرای افکار اغراق‌آمیزی که الان بدترین اتفاقا ممکنه بیفته، اونا میبینی بعد از راه رفتن یه خود کمتر شدن و به شکل واقع بینانه تری میتونی راجع به بحرانی که الان توش گیر کردی فکر بکنی. یکیش راه رفتن، یکیش انجام کارهایی. ولی ببین همه جوری سلسله مراتبی دارم میگم، اولویت اول راه رفتن، اونم به شکل آهسته، اما روش‌های دیگه هم هست اگر جواب بده. مثلا کاری که شما به انجامش علاقه داری و اون کار نیاز به تمرکز نسبتاً بالایی داره، مثلا فرض کن بعضیا دوست دارن پلی استیشن بازی بکنن، بعضیا دوست دارن بنویسن، بعضیا دوست دارن یه فیلمی تماشا کنن، برای هر چیزی که تمرکز شما رو بتونه به خودش جذب بکنه.
من مادرم هر وقت که خیلی اعصابش تحت فشار قرار میگرفت بافتنی میبافت.
آفرین، همینه. یعنی ببین همه ما یه فعالیت‌های لذت بخشی داریم، این فعالیت‌های لذت بخش رو در مواجهه با ترسی که تو بحران به وجود اومده و من کارهای لازم رو کردم ولی ترس هنوز وجود داره، از بین نرفته، اون فعالیت‌ها میتونه مفید باشه، ورزش کردن میتونه مفید باشه، ولی گاهی اوقات ترس اینقدر زیاده که
فلج.
آفرین، به ما این امکان رو نمیده که بخوایم فعالیت‌های لذت بخش خودمون رو انجام بدیم.
چه کنیم؟
آفرین. سوال بعدی اینه که ببینیم این ترس الان چه اثری داره روی جسم ما میذاره. گاهی اوقات دیدی مثلا فرض کن توی مراسم تدفین یه نفر که شرکت میکنی، یه سری زیر بغل سابزار رو گرفتن. خب چرا زیر بغل اینو گرفتن؟ بخاطر ترس زیاد. ترس زیاد، ترس وقتی از یه حدی بیشتر بشه تونوس عضلانی ما رو از بین میبره. ترس وقتی از یه حدی بیشتر بشه ممکنه ما قش کنیم. بنابراین دو نفر زیر بغل اون بنده خدا رو گرفتن برای اینکه بتونه اون صحنه تدفین اون عزیزش رو تاب بیاره. وقتی ترس تبدیل میشه به چیزی که به قول معروف، اگه بخوایم به زبان ساده بگیم، اینقدر فشار خون ما رو میاره پایین که دیگه خون به مغزمون نمیرسه و در نتیجه نمیتونیم به شکل واقع بینانه فکر کنیم، فشار خون اومده پایین، تونوس عضلانی از بین رفته، من حتی دیگه سر پا هم نمیتونم وایستم، طبیعتاً تو اون لحظات شما نمیتونی بلافاصله فرد رو وادار بکنی که یک فعالیت عضلانی انجام بده. بنابراین باید دقایقی بگذره تا این آدم فشار خونش برگرده به حالت عادی. مثلا یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که تعمدن عضلات خودمون رو منقبض کنیم. خب مثلا فرض کنم اینجوری عضلات خودم رو منقبض میکنم، این عضلات وقتی منقبض میشه دوباره فشار خون میره بالا، فشار خونی که ممکنه خیلی افت کرده باشه. گاهی اوقات این جواب میده و وقتی شما عضلات منقبض میکنی خون دوباره برمیگرده به قسمت مراکز قسمت‌های مرکزی بدن، در نتیجه بهتر پمپاژ میشه، خون بیشتری به مغز میرسه، ممکنه دوباره اون حالت هوشیاریت رو به دست بیاری. گاهی اوقات ممکنه این جواب نده، بنابراین طبیعتا مجبوری چند دقیقه دراز بکشی، نفس‌های عمیق بکشی برای اینکه دوباره فشار خون برگرده به شرایط عادی. اینجا دیگه ترس در یه حدی بالا رفته که خود فرد ممکنه به تنهایی از پسش بر نیاد، میگم به خاطر سرگیجه و از بین رفتن تمرکز ذهنی. گاهی اوقات ترس حالا این شدیدترین شکل ترس بود که ما اصطلاحا فریز میشیم و دیگه اصلا نمیتونیم، هیچ کاری از اون پر نمیاد. گاهی اوقات ترس خودشو تو قالب یه سری واکنش های تنفسی و گوارشی نشون میده. مثلا دیدید بعضیا موقع ترس تکرر ادرار پیدا میکنه، بعضیا اسهال میگیرن. بازم این یه پاسخی از ترس در یه جاییه که نباید باشه، یعنی رفته تو سیستم گوارش ما. ترسی که به صورت طبیعی باید بره توی عضلات ما، رفته تو سیستم گوارش ما. اینجا هم ترسه بازی مسیر ناسالمی پیدا کرده. بنابراین دور کردن اون آدم از اون موقعیت خطر، بودن در کنار آدم‌هایی که میتونه بهش امنیت بده، یا بازی به قول معروف تایم آت گرفتن، یه دقایقی پاز دادن و هیچ کاری نکردن تا اینکه دوباره این جریان در واقع ترس برگرده تو مسیر طبیعی خودش که عضلات ارادی ما هستن، عضلاتی که به ما کمک میکنن خودمون رو از موقعیت خطر دور بکنیم.
فکر میکنم جمع شدن آدم‌ها کنار هم، کسایی که همدیگر رو دوست دارن، هم میتونه کمک کنه، چون ما تو غم‌ها و شادی‌ها همیشه با جمع شدن کنار هم انگار یه حس مشترک اشتراکی میسازه.
ببین نکته مهم همینه، اینا کارهاییه که به صورت طبیعی اتفاق میفته. یعنی تو همین روزهای جنگ آدما فک و فامیل همه دوست داشتن پیش هم باشن، به خاطر اینکه طبیعتاً پیش هم بودن احساس ایمنی بیشتری به آدم ها میده. بنابراین اون چیزی که به قول معروف عقل سلیم میگه در مواجهه با بحران ها، طبیعی ترین و سالم ترین واکنش ها هست، پیش هم بودن، راه رفتن. اگر این ترس تونوس عضلانی و سطح تمرکز ذهنی رو از بین برده، چند دقیقه دراز کشیدن و بعد دوباره اون انقباض رو به شکل تعمدی ایجاد کردن برای اینکه دوباره خون به اندازه کافی به مغز، به این کورتکس پریفرانتال برسه تا فرد بتونه تمرکزش رو حفظ کنه و بتونه اطراف خودش رو به شکل واقع بینانه تری ببینه، یکی از واکنش هاست. اگر این ترس، اینو یادم رفت بگم، تو این دوتا واکنش بود، به خصوص زمانی که ما دیگه به زبان ساده بخوایم بگیم از ترس پس افتادیم، میگن یارو از ترس پس افتاده، یعنی هوشیاریش مختل شده، از بین رفته. یا دیدی مثلا باز تو مراسم عزا وقتی مثلا اون بنده خدا صاحب عزا حالش خیلی خرابه به خاطر ترس زیادی که از مواجهه با از دست دادن باهاش روبرو شده، دیدی مثلا وقتی تو میخوای بری بهش تسلیت بگی، یه خورده با چشم خمار شما رو نگاه میکنه، انگار شما رو نمیشناسه. کسی که مثلا فرض کن کاملا با شما آشناست، برای لحظاتی خون به اندازه کافی به مغزش نمیرسه که این الان بتونه این تصویری که الان جلوشه، این الان سروشه، نمیتونه تشخیص بده. خب در مواجهه با چنین واکنش‌های شدیدی نسبت به ترس، یکی از چیزهایی که خیلی میتونه کمک بکنه اینه که ما توجه فرد رو به محیط اطراف خودش جلب بکنیم، توجه فرد رو به بدن خودش جلب بکنیم. مثلا فرض بکن اگر الان من اینجا به شدت ترسیده باشم و هوشیاری من مختل شده باشه، تمرکز من مختل شده باشه، دارم قش میکنم، دیگه نمیتونم سر پا باشم، خب مثلا بیای پیش من، دست منو بگیری، دست منو بذاری رو صندلی و بگی ببین این صندلی رو لمس کن، ببین این صندلی رو نگاه کن، این صندلی رو میبینی، بهش بگی الان کجایی، الان منو میبینی، الان تو این اتاقی، الان تو این لحظه ایش خطری نیست. یعنی فرد رو وصل کنیم به محیط بلافصل اطرافش در لحظه ای که خطری وجود نداره. مثلا فرض کن موشک زدن دو دقیقه پیش، صدای انفجار مهیبی بوده، یا مثلا شیشه ها شکسته و میبینی یه نفر قش کرده، میری میگی اطراف رو نگاه کن، منو نگاه کن، تموم شد، الان اون خطر نیست، الان نگاه کن کجا نشستی، الان دیوار رو نگاه کن، به من بگو دیوار چه رنگیه. خب هی سعی میکنی با یک سری سوالاتی این آدم رو به محیط اطرافش آگاه وصل، این ترس رو میاره پایین، چون از اون ضربه‌ای که حالا دقایق پیش، حالا اگر حالا فرد PTSD شده باشه ممکنه ماها پیش بوده، او رو از اونجا میاری به لحظه ای که یک ایمنی نسبی وجود داره و فرد در معرض خطر، یعنی اون اختلال روانی که در اثر مواجهه با یک همون بحران، یه حادثه خیلی بزرگ، مثلا زلزله، انفجار ناشی از جنگ که خب ما الان باهاش مواجه بودیم، تصادف، اینا یک اختلالی است که با احساس وحشت، به هم خوردن خلق، هی زنده شدن دوباره اون حادثه، یعنی صحنه انفجاری ها دوباره براش زنده میشه، حالا اونایی که سن و سالشون میرسه، من و شما قطعا میرسه زمان جنگ، کسایی که دچار PTSD میشن اصطلاحا بهشون میگفتن موجی، موج انفجار گرفته، موج انفجار گرفته، یعنی در واقع PTSD شده، یعنی مغز من چنان تحت تاثیر اون رویداد و حادثه قرار گرفته که هی ناخودآگاه اون رویداد در شرایطی که دیگه وجود نداره هی برای من زنده میشه، انگار الان دوباره در صحنه انفجارم، انگار الان دوباره در صحنه تصادفم.
هنوز هستن کسایی که شبا که میخوابن با کوچکترین صدایی وحشت زده
بیدن، برای اینکه PTSD اگه درمان نشه ادامه پیدا میکنه.
چه زود باید درمان بشه دکتر؟
طبیعتا مراجعه به روانشناس و روانپزشک و یه سری اقدامات درمانی برای اینکه فرد بتونه دیگه
و بر میگردن آدم ها به حالت عادی و قبل از تجربه این شداید و مشکلات.
طبیعتا به میزانی که شما با کمک یک متخصص بتونی اینو هضم کنی که اون اتفاق و اون حادثه و اون بحران تموم شده و یه خاطره است دیگه، دوباره زنده نشه برای این مغز. خب طبیعتاً با اقدامات درمانی که متخصص انجام میده اون زنده شدن دوباره رو تبدیل میکنه به یک خاطره، یه خاطره تلخی که برای من گذشته.
برای خودم بکنم شما اصلاح کنین هر جاش من اشتباه داشتم میگفتم، در مواجهه با بحران‌های مختلف ترس خیلی طبیعیه و نباید مورد مسخره شدن و استهزا قرار بگیره،
چون واقع بینانه است،
چون واقع بینانه است و این یه ترس خیالی نیست، کاملا واقعیه. عکس العمل آدم ها در مواجهه با ترس خیلی خیلی متفاوته که بستگی به پارامترهای بسیار متعددی داره و نمیشه گفت چون من اینجوریم تو هم اینجوری باش، چون این اینجوریه تو هم، هر کسی ممکنه واکنش متفاوتی داشته باشه.
همینجوری
اینجور مواقع فعالیت بدنی،
اول باید ببینیم ترس در چه سطحیه،
در چه سطح فعالیت بدنی، فاصله گرفتن از اون شرایطی که
ببخشید فعالیت بدنی نرم
نرم
نشدید، مثل پیاده روی، راه رفتن،
فاصله گرفتن از شرایطی که اون ترس و وحشت رو ایجاد کرده، همدلی، مراقبت میتونه کمک بکنه و بعد اینکه بتونیم آدم‌ها رو
وصل شدن به محیط اطراف،
وصل شدن به محیط اطراف،
لمس اشیای اطراف، دیدن اشیا، اینا همه اون ترس رو میاره پایین
و اینکه بفهمیم که مواجهه آدم‌های مختلف با این مسئله متفاوت و متنوع و انتظار نداشته باشیم همه یکسان برخورد کنند.
ببینید این نکته مهمیه به خاطر اینکه مثلا فرض بکنید که من قبل از این جنگ مثلا 2 ماه پیش تصادف شدیدم داشتم، تصادفی که حالا توش آسیب دیدم یا حتی چند نفر ممکنه جونشون رو از دست داده باشن. خب بعد از 2 ماه که این جنگ رخ میده حال من خیلی بدتره به نسبت کسی که اون تجربه 2 ماه پیش تصادف رو نداشته. بنابراین ما باید به سابقه آدم ها نگاه بکنیم، به این معنی نیستش که آدمی که به شدت میترسه آدم ضعیف و ناتوانیه، نه، واقعیت قضیه اینه که این آدم بیشتر در معرض ضربه قرار داشته توی زندگیش، در نتیجه الان اون منابع لازم برای اینکه بتونه با این بحران روبرو بشه قبلا توسط یه سری حادثه های دیگه خورده شده و این جنگی هم ممکنه دوباره اون PTSD رو ممکنه دوباره بیدار بکنه.
همدلی واقعا بیشتر شده بود و چقدر خوبه که توی اینجور بحران‌ها یادمون باشه به آدم‌هایی که بنا به دلایل مختلفی امکانی رو که بقیه دارن ندارن، مثلا سالخورده‌ها، مثلا بیماران
دقیقا.
مثلا کسایی که به واسطه شغلشون یا به واسطه شرایطی مجبورن در محلی که به نظر میاد پرخطره کماکان بمونن. واقعا باید یاد اون آدم ها باشیم و فراموششون نکنیم و کمک کنیم بهشون.
دقیقا همینجوره. و به قول شما یه سری کسا شغلشونه باید تو اون شرایط باشن. حالا خیلی از مردم میتونستن از شهر خارج بشن یا در کنار عزیزانشون باشن. کسی خیلی به خاطر مسئولیتی که داشتن.
من دوست پزشکی داشتم که نمیتونست، گفت بیماران بیمارستانن، نمیتونم برم بیمارا رو چیکار کنم، مریضن تو بیمارستان خوابیدن.
یا مثلا فرض کن یه نفر ممکنه پدر مادر سالمندی داشته باشه و اونها نمیتونن حرکت کنن، حالا زمینگیرن، خیلی پیرن، امکان فرار کردن ندارن.
خانمی که وضع هم کرده همون موقع، نوزاد بیمار، بچه ها، واقعا یادمون نره. و چقدر جنگ چیز بدیه، چقدر وحشتناکه. آقای دکتر، من یکی دوتا از دوستام توی این 12 روز اتفاقات رو می نوشتن، یعنی مثل یادداشت، خاطره، روز نوشت درست کرده بودن. اینجور فعالیت ها می تونه کمک کنه.
ببین، من در حالا از این نکته که شما گفتی برگردم به همون داستان PTG Post Traumatic Growth، یعنی اینکه بحران خیلی از اوقات می تونه باعث رشد هم بشه و ما چی کار میتونیم بکنیم که بحران به جایی که ما رو ببره پایین و سطح زندگیمون رو بیاره پایین، خاطر اینکه بالاخره بحران یعنی یه چیزی که یه دوره کوتاه مدت ها، یادت باشه اگه یه چیزی همجور ادامه پیدا بکنه دیگه اسمش بحران نیست، یعنی دیگه اصلا زندگی سطحش عوض شده و اومده پایین. خب
این نکته مهمی بود، شرایط بحرانی باید تموم بشه.
آفرین. بله دیگه اسمش بحران نیست.
بله بحران اگه قرار باشه دائم دیگه این
دقیقا، یعنی الان ما تو غزه نمیتونیم بگیم اونجا بحرانه. 22 ماه تو این شرایط اونا دارن زندگی میکنن و این دیگه جزئی از زندگیشون شده. بحران یعنی این 12 روز یهو جنگ میشه و بعد فروکش میکنه، حالا معلومم نیست که دوباره شروع بشه یا نشه. اما در پاسخ به این فرمایش شما که گفتی دوستی داشتی که مینوشت، من حالا شاید خیلی هم خوششون نیاد، میخوام راجع به فواید بحران صحبت کنم، یعنی همون چیزی که باعث پست تروماتیک گروت میشه، باعث رشد بعد از بحران میشه. مثلا تو این 12 روز من میدیدم بعضیا میامدن به من میگفتن که آقای دکتر، من به شدت افسرده بودم، جنگ شد حالم خوب شد، یه شوقی تو من بیدار شده در کنار این که ترسم دارم. یعنی پیرو همون صحبتی که کردیم، وقتی در اثر بحران سطح نیازهای من میاد پایین و مسئله بقا میشه و من یادم میفته که یه چیزایی تو زندگی من داشتم و اصلا بهشون توجه نمی کردم و یهو جامعه از حالت عادی خودش که خیلی از اوقات میتونه کسالت بار باشه خارج میشه، میتونه با خودش شوق به همراه بیاره، میتونه با خودش انرژی جدیدی به همراه بیاره، میتونه با خودش این حس رو بیاره که زندگی چقدر چیز باحالیه، ما زنده ایم و هر لحظه ممکنه بمیریم، ولی اینی که زنده ایم و این زندگی با یه چالش های خیلی شدیدی میتونه همراه باشه، حالم میره.
من که دلم میخواد آقای دکتر بحران نباشه و یادم بمونه که زندگی زیباست و زندگی بکنه.
خب ببین، اگه بحران نباشه یادت نمیمونه.
بله، من که گفتم دلم میخواد، هرچی دلم میخواد که نمیشه که. توی این شرایط خیلی از خانواده ها با یک مشکلی دست و پنجه نرم میکردن، یه عده میخواستن برن شرایط رو تغییر بدن، برن مثلا شهرستان، یه عده از اعضای خانواده نمیخواستن برن، میگفتن ما اینجا راحت تریم. آیا در این شرایط اونایی که دوست دارن برن باید برن و اونایی که دوست دارن بمونن باید بمونن، یا فداکاری بکنن اونا نرن، یا فداکاری بکنن اینا برن، یا نمیدونم چه باید کرد؟
ببین، پاسخ درست و غلطی برای اینجور مسائل نداریم. اما سوال اساسی اینه که چرا یه سری میخوان برن و چرا یه سری میخوان بمونن. کسایی که میخوان بمونن الزاماً این موندنشون علامت شجاعت نیست. مثلا یه کسی مثل خود من موندم، این نشونه تنبلی منه نه شجاعت. بگه حوصله ندارم پاشم برم تو صف بنزین وایسم، برم آلاخون والاخون بشم، میتونه نشون دهنده انکار ترس باشه. یعنی اینکه من خطری که واقعا وجود داره رو جدی نگرفتم، در نتیجه توی شهر موندم. یه سری هم نه، ممکنه انتخابشون این باشه که علارغم این که خطره و من همه اینا رو میدونم تصمیم دارم که
پس بهتره بمونم. که شاید بد نباشه که یه ذره شرایط طرف مقابل رو بهش احترام بذاریم و بخواستش
انتخاب طرف مقابل رو
انتخاب.
و یه چیزی رو شما اینجا باید مد نظر داشته باشیم. خیلی از اوقات کسایی که نمیرفتند به خاطر احساس گناه بود، به خاطر اینکه احساس میکردند که من اگر برم خب اون آدمایی که دوستشون دارن و بنا به هر دلیلی نمیتونن یا نمیخوان شهر رو ترک کنن، من دلم برای اونا میسوزه، من ترجیح نمیدم که من زنده بمونم و یه وقت اونا بخوام بمیرم، بنابراین ترجیح میدم کنار اونا باشم. چیزی که اصطلاحا بهش میگن سوروایوال گیلت دیگه. یعنی مثلا فرض کن موشک میخوره، ما 5 نفریم، از این 5 نفر 4 نفر میمیرن، یکیشون زنده میمونه، اونی که زنده میمونه دچار احساس گناه میشه. و این احساس گناه 2 دلیل داره. یک، ناشی از عشقیه که به اون آدمهایی که توی این حادثه مردن، این احساس گناه نشوندنده عشق اون آدم به اون آدم هاست، و ته دلش واقعیت قضیه اینه که از اینکه زنده مونده هم خوشحاله.
من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان روخم زرد کرد. گاهی وقتا و ابتدای گلستان یه شعر زیبایی که یه مصرعش الان یادمه، میگه که گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست.
همین.
و خیلی این همدلانه است
و برای همین ترجیحش اینه که بمونه. خب اینجا بگیم پاسخ درست چیه، پاسخ غلط چیه. واقعا درست و غلطی وجود نداره، ولی نکته‌ای که شما گفتی درسته. واقعا باید به انتخاب‌ها احترام گذاشت دیگه. اگر یکی میخواد بمونه و یکی میخواد بره و این سخته، یعنی من میخوام برم در شرایطی که اون عزیزیم که نگرانشم با من بیاد، و وقتی اون نمیاد اینجا طبیعتا من در معرض انتخاب
توافقی باید بشه. آقای دکتر، در بحران‌ها انواع و اقسام بحران‌هایی که پیش میاد، جنگ، بیماری، از دست دادن، خیلی وقتا آدم میگه که چرا بر من؟ آیا این سوال درسته؟
این سوال طبیعیه، نمیتونیم بگیم درسته یا غلطه. همه ما برامون این سوال پیش میاد چرا برای من؟ منتها خیلی مهمه ببینیم زیر این سوال چی خوابیده. ببین، تا حالا تجربه اینو داشتی یه اتفاق بدی برات بیفته و توی خیابون داری راه میری و بقیه مردم رو داری نگاه میکنی در شرایطی که اتفاق بدی برات افتاده، چه احساسی داری به مردم؟ وقتی نگاه میکنی میبینی داره میخنده، آروم داره میره سر کارش،
احساسهای متفاوتی. گاهی وقتا میگم خوش به حالشون.
آها، آفرین.
گاهی وقتا میگم که چقدر بیخیالن، اصلا حواسشون به این نکات مهمی که من الان دارم میفهمم نیست.
ببین، تو این افکار تو یعنی این که من الان با اینا فرق دارم.
بله،
من توی شرایط سختیم، اگه بخوایم خیلی این فکر رو افراطیش کنیم، من بدبختم، اینا خوشبختن. همچین نگاهی شکل میگیره ناخودآگاه و طبیعه. بعدش تو این سوال هست بروسی چرا من؟ زیر این سوال یه حس بیعدالتی خوابیده. ولی واقعیت قضیه اینه که بیعدالتی در کار نیست، کما اینکه مثلا فرض کن وقتی ما یه عزیزی رو از دست میدیم، پدر بزرگ مادر بزرگا میگن این شطوریه که در خونه همه
میخوابه.
یعنی به عبارتی امروز من راحتم و اتفاق بدی برای شما افتاده، فردا اتفاق بدی برای من میفته و شما راحتی. به هر حال زندگی سراسر بحران و چالش و مشکله و همه ما نمیدونیم کی باهاش روبرو میشیم، ولی روبرو میشیم. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. پس این چرا من برمیگرده به یک واکنش روانی که انقدر من اون لحظه تحت فشارم که خودم رو یه تافته جدا بافته ای از دیگران میبینم، در صورتی که ما آدمی که امروز داره میخنده، یک ما نمیدونیم تو دلش چی میگذره، دو نمیدونیم دیروز براش چه اتفاقی افتاده، سه نمیدونیم فردا قراره براش چه اتفاقی بیفته. پس این فکری که زیر این سوال چرا من خوابیده یه فکر واقع بینانه نیست.
ولی کاریش هم نمیشه که.
ولی میاد. وقتی درد ایجاد میشه، درست اون لحظه ای که ما در معرض دردیم، من الان دارم درد میکشم و شما نمیکشید، طبیعیه که این حس بی‌عدالتی در من بیدار میشه نسبت به اینکه شما درد نداری، حسرت میخورم و بعد این فکر میاد به ذهنم که چرا من.
و باز اینجا دارم به همون فکر میکنم که چقدر تو این شرایط به همدلی انگار نیازه.
و هر چقدر ما آدم پخته تری میشیم، این چرا من فروکش میکنه،
چون تجربیاتی رو از سر گذروندیم، هم خودمون و هم دیدیم.
آفرین. و میبینیم که نه، آدمیزاد کلن نافشو با درد میبرن.
یه کتابی داره ماریا وارگاس یوسا که به تازگی هم فوت شد، نویسنده بزرگ، نویسنده بسیار بزرگ، مرگ در آند. دو تا سرباز یه جا نشستن و منتظرن که قرار حمله ای صورت بگیره و احتمال اینکه وقتی که حمله میاد اینا دیدبانن باید خبر بدن از بین برن هم خیلی زیاده. اوقاتشون در انتظارن دیگه. اینجوری میگذره که اونی که سال خورده تره میان سالی رو رد کرده و یک سرباز جوون، اون آرومتره، کمتر حرف میزنه و جوونه پر از حرفه، پر از شور زندگیه، پر از داره تجربه میکنه. یه جا به اون سرباز سال خورده تر میگه که میخوام یه چیزی برای تعریف کنم که شاخ در بیاری. نقل به مضمون میگه ببین هر چی میخوای بگو، ولی واقعا انتظار شاخ در آوردن از من نداشته باش. خیلی چیز دیدم دیگه، شاید شاخ در نیارم از هیچی. خیلی اتفاقها، خیلی فراز و فرودها، فراز و نشیبها رو از سر گذروندم. شاید علت اینه که پس کسایی که
آره، ولی یه چیزی رو از یاد نبر. من ممکنه که 60 سالم باشه، 70 سالم باشه و طبیعتاً این پختگیه ما انتظار داریم در من ایجاد شده باشه، ولی ممکن در من ایجاد نشده باشه. چی باعث میشه در یکی ایجاد بشه، در یکی ایجاد نشه؟ آدمی که چشمش رو و دلش رو به اتفاقات تلخ و شیرینی که تو زندگی میفته نمیبنده، اجازه میده اونا رو لمس کنه، اجازه میده اونا رو زندگی کنه، این آدم پخته میشه. آدمی که رویدادهای زندگی رو، اتفاقا رو انکار میکنه، ازشون فرار میکنه، این آدم پخته نمیشه حتی 70 سالش بشه.
آی دکتر، گاهی وقتا فرار کردن بهتر نیست؟ همینجور که در مواجهه با بحران گفتید، برای ناملایمات زندگی، برای سختی ها هم گاهی وقتا چشممونو ببندیم، خودمونو به ندانستن بزنیم و فرار کنیم، این راهکار نیست؟
چرا؟ به شرط اینکه کوتاه مدت باشه و به شرط اینکه آگاهانه باشه. اینجا فرار خوبه.
یکم توضیح میدین یعنی چی؟
اگر تو خودتو گول میزنی، میدونی هم داری گول میزنی و میدونی برای اینکه از یه مانعی بپری به شکل موقت داری خودتو گول میزنی، خوبش کنه. ولی اگه گول زدن جزئی از عادتهای زندگیت باشه، میشه همون 70 ساله‌ای که ممکنه تجربه و پختگیش به اندازه بچه 7 سالم نباشه.
من یه سوال دیگه بکنم و دیگه بیش از این مزاحم وقت شما نشم. توی بحران با بچه‌ها، با بچه‌هایی که هنوز براشون خیلی از مسائل دنیا گنگه، از دست دادن رو نمیفهمن، مریضی رو نمیفهمن، مرگ رو نمیفهمن، جنگ رو نمیفهمن، با اینا باید چجوری برخورد کرد و چجوری براشون توضیح داد؟ من دو مدل برخورد دیدم، احتمالاً باز آدم نمیتونه بگه درست یا غلط کدومه، بستگی داره، ولی دو نحوه مواجهه‌ای که دیدم، کسایی که برای بچه‌ها توضیح میدن به زبان ساده، اگر عزیزی از دست رفته، اگر با بحران مالی مواجه شده خانواده، اگر در شرایط جنگی قرار گرفته، با زبان ساده توضیح میدن. بعضیا میان قصه های دیگری تعریف میکنن، مثلا اگر عزیزی از دست رفته میگن رفته سفر، رفته یه جای خوبی. بعضیا میان نه، واقعیت رو میگن که انسان ها همشون بعد از گذشت سالی، بعد از یه زمانی ممکن از دست برن. باز اینجا درست و غلط به نظر شما آیا داریم یا نداریم؟
ببین، دو تا نکته رو باید در نظر گرفت. یک، اینکه فهمی که ما از زندگی داریم رو الزاما بچه‌ها ندارن. حالا تو همین مثالی که شما میزنی، مثلا بچه رو به زور میبرن در مراسم تدفین شرکت کنه، بعد برمیگردن به بچه میگن که مثلا مام بزرگ با بزرگ رفته پیش خدا، و بچه میگه شما گرم مام بزرگ با بزرگ منو کردین زیر خاک، بچه تو بگید رفته پیش خدا. اون نمیتونه بفهمه که مرگ چیه و چه اتفاقی رخ میده. بنابراین هر توضیحی که ما میدیم باید متناسب با دنیای ذهنی بچه ها باشه. نکته دیگه ای که باید بهش توجه کنیم اینه که تکیگاه بچه ها ماییم. بنابراین ما نباید بذاریم که این تکیگاه تو ذهن بچه‌ها آسیب ببینه. یعنی چی؟ حالا مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم که بله، شرایط جنگیه، خطر هست، ولی من مواظبت هستم، من کنارت هستم، من تا اونجایی که بتونم اجازه نمیدم که آسیبی به تو برسه. این تصویر تکیگاه بودن ما برای کودک خیلی مهمه که تو ذهن بچه قیچی نشه و نشکنه.
خیلی ممنونم. یه عکس بگیریم آقای دکتر با هم.
خواهش میکنم.
سه و دو و یک. خیلی متشکرم.
میخندی تا دنیا رنگی تا شود، با لبخندت شادی بی انداز شود، میخندی تا خوش بنشینی در باور من، میخندد همراه تو اشک فردا شدم.